بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض کنم به محضر شما، بر اساس مطلبی که جلسه قبل عرض کردم، در واقع ما به این نتیجه رسیدیم که این قانونی قانون ثابته که اگر کسی بتونه مبدع رو و مقصد رو درست داشته باشه، میتونه بایدش را هم بگه، لکن در اینجا جنس مبدع و مقصد از اون جنس قابل استیاد عقل متعارف نیست. حالا به هر دلیل مطابق با فرمایش امام مرحوم علامه که یه حرف راقی تریست، اصلا جنس مقصد از جنس درک شهودیه نه از جنس درک مفهومی. امام خیلی مفصل این قصه را در سر الصلات و در مصباح الهدایه مکرر تذکر میدن که جنس اون مقصد و جنس اون معنا جنس حضوری و یافتیه. باز مرحوم علامه طباطبایی هم در متاوی کلماتشون در تفسیر سوره صافات هست، هم در خدمت شما عارضم تفسیر کلماتشون در محضر شما عارضم سوره حمد هست، و هم بسم الله الرحمن الرحیم اگر درست به ذهنم بیاد ذیل آیه بسم الله الرحمن الرحیم و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، ذیل این آیه هم باز مرحوم علامه اشاراتی دارند که به همین معنا که جنس اون مقصد جنس اون درک حتی در سوره حدید هم دارن. ممنون و متشکرم. این مطلب رو مکرر تذکر میدن. اگر جنس اون مقصد حضوری باشه، یعنی بالاخره خروجیش بگیریم، آقا بالاخره جنس اون مقصد قابل یافته با عقل متعارف نیست، حتی اگر حصولی باشه، اما حصولی با مبادی بعیده، یعنی قابلیت یافت الیوم برای ما وجود نداشته باشه، طبعا اتفاقی که میفته این خواهد بود که چون یک طرف رو ما نداریم، حتی اگر طرف دیگر رو هم داشته باشیم، باید تحقق پیدا نمی کنه. پس رجع الامر کله الى الدین الالهی. اما محدوده دین کجاست؟ آنجا که به این کمال وابستگی داره. و البته اینطور نیست که صد بشر وابسته به این بوده. ما ابعادی داریم که اون ابعاد میتونن در محدوده ابعاد ابزاری، ابعاد مادی، ابعادی باشن که اینها باشند یا نباشند وصول به اون کمال امکان داره، و اونها همونهایی هستن که علا مرور زمان در حال تغییرن. اگر به برای عمیق‌تر شدن این معنا اگر نگاه بکنید به معارف دینی، خواهید دید که در معارف دینی یک بخش ثابت برای بشر دیده شده و یک بخش متغیر. وقتی قرآن تاریخ رو بررسی میکنه، اون جاهایی که تاریخ به لبه ثباته، یعنی به آنچه که مربوطه به کمال، به ما هو کمال منتهی میشه، تاریخ ثابته، عوض نمیشه. اما وقتی تاریخ به اون ابعاد غیر ذاتی و غیر دخیل نزدیک میشه، تاریخ دستخوش تغییر و شدنه. وقتی به اجتماع نگاه میکنید، دین، قرآن، معارف دینی وقتی میان اجتماع رو تحلیل میکنن، وقتی به آن قسمتی از اجتماع میرسن که دخیل تو اون مقصده، لا یتغیر ولن یتغیر ابدا، و هر وقت اون مشکل پیدا کرده وصول به مقصد مشکل پیدا کرده، این جدیتیه. اما وقتی به سایر ابعاد اجتماع میرسیم، ببینید باز دین ادبیاتش ادبیات ثابت و
جامدی نیست، متغیره، شرایط عوض میشه، اون ابعاد عوض میشه. وقتی به حوزه فردی آدم میرسیم میبینید دین اونجایش که مربوط به این مقصده در انسان دستخوش تغییر نیست، اونجایش که تحلیل از انسان اما سایر ابعاد انسان باز عنصر تغییر رو شما از شما در میکنه. رحمت کشی، خیلی ممنون و متشکر. در مفاهیم دینی میبینید، میخوام بگم این ماجرای چهره ثابت و سیال دین و معارف دینی که در همه عرصه ها شما میتونید ببینید در فراروتون در متون دینی، باز به همین قصه برمیگرده. حالا این جانب مقصد تو مبدع چی؟ مبدع هم انسانه، انسانه به ما هو انسان، انسان به ما هو انسان، یک بعد ثابت داره که اسمش فطرته، یه سری ابعاد متغیر داره که سایر شؤوناتشن. اون مقصد به فطرت وابسته است، لذا گفتم آیکیو بالا پایین هم بشه ضرری نمیزنه. یعنی خدا اون مقصد رو برای ژن خوب نذاشته، مثلا یه آدمی آدم ویژه‌ایه، یه آدمی استعداد ویژه‌ای داره، یه آدمی از قوم ویژه‌ایه، یک آدمی از منطقه ویژه‌ایه، بخیر نیست. اون آدم به مقصد میرسد، محبوب الهی میشد، لوکان مطیعن و لوکان عبدن حبشیه. او آدم عذاب میشد، از مقصد دور میشد، بدبخت میشد اگر عاصی باشد، روایت داره ولو کان سیدن قرشی. یا ملاک اون مبدع است که اسمش فطرته، ملاک اون مبدع است که اسمش فطرته، و اون مقصدش که مقصد است که اسمش به تعبیر دین خدا خلافت و ولایته. این مبدع باید به اون مقصد بسته بشه. اما انسانی داری در گذر از همه این متغیرات خروجی ارزمی میشه، یعنی یک فطرت داریم، این فطرت میخواد در عمود این مسیر فردی و اجتماعی بگذره. یک مسیری تصور کنید، یک دالانی از فردیت و اجتماعیت با ابعاد مختلف، یه انسانی شرایط زیستش اینطوره، یه انسانی آنطوره، یه انسانی در این زمانه، یه انسانی در آن زمانه، یه انسانی با این استعدادا، یه انسانی با اون استعدادا، یه انسانی با این نقصانها و کاستی‌ها، یه انسانی با آن نقصانها و کاستی‌ها. آقا یه انسان الان تو زمان ما، یه انسانی تو آمریکا، یه انسانی تو ایران، یه انسانی تو عربستان، یه انسانی تو آفریقا، یه انسانی تو قطب قرار میگیره، یه انسانی توی نروژ قرار میگیره، یه انسانی تو اروپا قرار میگیره، یه انسانی میاد میره توی مثلا شاخ آفریقا زندگی میکنه، یه انسانی میره تو آمریکای لاتین، یه انسانی توی یک محیط شهوتکده است، یه انسانی توی یک محیط ظلمتکده فکریه، شهوت زیاد نیست اما یه انسانی مثلا تو آمریکا تو واشنگتن، یه انسانی تو آمریکا تو لاس وگاس زندگی میکنه، یه انسانی تو ایران میره تو تهران، یه انسانی تو ایران میره مثلا توی مثلا یه روستا زندگی میکنه. بالاخره حالا یه انسان‌ها، یه انسانی از یک خانواده دینی، یه انسانی از یک خانواده غیر دینی، یه حساب احتمالات شرایط فردی و اجتماعی رو به هم ضرب کنید چقدر زیاد میشه. اما این وسط یه فطرتی با هست، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل به خلق الله. این فطرت باید به اون مقصد وصل بشه و باید از گذر این حوادث به اون مقصد برسه. این میشه نگاه ما به دین. با این توضیح، با این توضیح، اگر این انسانه در یک جامعه پیچیده باشه، این فطرت برای که از این پیچیدگی گذر کنه راهی را باید بپیمایه که اگر این فطرت در یک جامعه ساده و سازج و بسیط باشه قطعا این او راه رو طی نمی کنه. دین باید بتونه اتصال این مبدأ و مقصد رو در همه فروض تضمین بکنه. اگر نکنه خداوند متعال در هدف شکست خواهد خورد و شکست نخواهد خورد. ید الله فوق ایدی. پس دین تضمین میکنه. یکی از ثمرات جدی این ادبیات به هم خوردن تثلیث قدمایی ماست در شریعت و طریقت و حقیقت. قدیم گفتن آقا شریعت مقدمه طریقت، طریقت مقدمه حقیقت، بعد حالا طریقت به معانی مختلف معنا شد، حقیقت به معانی مختلف معنا شد، شریعت به معانی مختلف معنا شد، دعوا شد. این دیگه به هم میخوره. ما یه چیز داریم، یک 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 ولا ثانیه له، شریعت. شریعت شریعته، شریعت طریقته، شریعت حقیقته، شریعت ایکس. هر چیز دیگه ای که تو نیاز داشته باشی توی راه هم اسمش شریعت، نه اسم، واقعیت شریعته. لذا دیگه ما تو این اندیشه عزیزان علوممون تقسیم نمیشن به حکمت عملی و حکمت نظری. حکمت عملی به سه قسم: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدار. ما یه شریعت داریم. اگر تو در شاخ آفریقا زندگی کنی، تک تنها تو رو به مقصد میرسونی، ولو کان عبدا حب ولو کنت عبدا حبشیا او سیدا قرشیا او غیر ذلک. و اگر تو پیچیده ترین اجتماعات مدرن ملحد زندگی کنی، به مقصد میرسونی، باز ولو کنت سیدا قرشیا او عبدا حبشیا او شیئا ثالثا. لذا قرآن از پیچیده ترین و سخت ترین زندگی ها برای وصول به مقصد پرده برداشته. آسیه امرأة فرعون، ضرب الله مثلا کی؟ امرأة فرعون، اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة. نزدیک ترین، شهوانی ترین، حیوانی ترین و کثیف ترین ارتباط را با بدترین انسان روی زمین گفت انا ربکم. هیچ که تو عالم یه داره نکن داره، اما دعا میکند ابن لی اندک بیتن فی الجنه. این اندک اشاره به مقام خلافته. تو ادیان گذشته کمتر کسی اینو درک میکرد. مراجعه کنید المیزا، مراجعه بکنید زن در آینه جمال و جلال حضرت آیت الله جوادی، همین مطلب میگه. حالا پس ما مبدأ و مقصد رو با همین قرائت و نگاه میخوایم جلو ببریم. تمدن اسلامی یعنی تمدن الهی، یعنی تمدنی که خدا در اون تمدن تمام ابعاد اجتماعی و فردی انسان را به یک سامان صحیح و جمع سالم میرسونه تا انسان به اون مقصد برسه. ایجاد این تمدن فقط توسط خداوند میتونه امکان داشته باشه و توسط مبادی الهی. و السلام. لذا یک اپسیلون از غیر از دین بیارید و قطره ای بچه که به این تمدن، تمدن خراب میشه. هم نگاهش که الان من منظر تمدنی رو توضیح دادم، هم مواد به خام این ساختمان همش باید از متن دین گرفته بشه. اما حالا سوال پیش میاد، دین کوش چیه؟ رو زمین حالا بگید دین چیه؟ قرآنه؟ روایته؟ عقله؟ چیه؟ این رو باید معلوم کنیم. من اون قسمت دیگه علوم و اینا رو دیگه ادامه ندادم، علوم اسلام اون یه بحث مفصلی میطلبه. من فقط خواستم منظر امام و مرحوم علامه رو توضیح بدم حالا خیلی مطلب، یعنی واقعا رتبه تحقیقاتی جدی و ویژه‌ای هم داره، چون بحث روز هم هست. حالا ما جدا شدیم ازش. دین پیش ما تجسدش، دین کجا اومده؟ دین کوش پیش ما تجسدش میشن منابع حجت، که امروز این مسئله تو علم اصول بحث میشه، خودش برام مهمه ها، نه علم اصولش، این تو علم اصول بحث میشه. منابع ما کتاب و سنت و عقله، عقل تا حدی که دین براش معلوم کرده، کتاب و سنت هم تا حدی که دین براشون معلوم که، اینا جز منابع. به عبارت دیگه وقتی که ما از تفکرات اصول عقائدی دین اسلام خارج میشیم، به یه نتیجه میرسیم که این دین الی یوم القیامه همه این نیازها رو در خودش داره. حالا خودش کیه؟ منابع. منابع کیه؟ عقل و کتاب و سنت. خب حد هر کدوم چیه؟ به همون مقیاس و میزانی که در علم اصول، به مناسبتی که این مسئله تو علم اصول اومده، تو حالا ممکن بود توی علم دیگه ای بحث بشه، تو علم اصول این مسئله طرح شده و تو علم اصول پاسخ داده شده. خلاصه اون چه که در مورد عقل گفته میشه، این نکته است عزیزان. عقل ما درک لمی از احکام نمیتونه داشته باشه. این خلاصه یه حرف امام مرموهی طباطبایی دو باره. عقل ما توان درک لمی از احکام نداره، و این نتیجه ای که از بحثای قبلی پیش اومده، چون لم احکام مقصده، ما مقصد رو نمیبینیم، لذا لم احکام دستمون نیست. اما نقل چون حکایتگری کلام خدا در قرآن و معصوم در سنت، و خداوند که خالق اون مقصد و معصوم که واجد اون مقصد مقصد را مییابه، او اگر بخواهد توان بیان لم احکام را دارد، لذا هر جایی که عقل به لم احکام برسه حکمشو میذاریم کنار، تمام شد. لکن استفاده از عقل منحصره به این مسئله نیست، بلکه در نواحی مختلف قابل استفاده است، که حالا چند تا از نواحیش رو الان من استفاده داشتم میکردم که الان بولد میکنم اونها رو، و چند تا از نواحیش رو در ادامه میگم. مثلا یکی از نواحی استفاده از عقل همین براهینی بود که از اول جلسات تا حالا چیدیم، یعنی اگر عقل نبود ما به همین معنا که الان رسیدیم که باید اعتماد و تعبد به خدا و شارع کنیم پیدا نمی‌کرد. کل این مسیر رو با عقل ما اومدیم، چرا؟ این عقل اگر تو همین مسیر حجت نبود، توان اعطاء این نتیجه رو به ما نداشت، و ما هم هیچ منبع دیگه‌ای نداشتیم این نتیجه رو به ما بده. این نکته کما این که خود کار بر اون کتاب و سنت، کاری که علاقه را رو اون نقل اتفاق بیفته توسط کی اتفاق میفته؟ عقل. این همون عقلیه که بشکر عقل ابزاری، ابزاری در لسان دین، نه ابزاری تجربی. این عقلیه که میاد روایاتو میخونه، آیاتو میخونه، حدود و سقورش معلوم میکنه، حجت از لاحجت جدا میکنه، سره رو از ناسره جدا میکنه. این عقل هم حجت. مثلا ما رای غیر از عقل نداریم، ما با تجربه که نمیتونیم اینو به دست بیاریم. پس این هم حجت. حالا یکی دو تا ناحیه دیگه هم هست که جلوتر الان پررنگشون میکنم و بحث میکنم. اما بریم سراغ کتاب و سنت که خیلی هم مهمه. بریم سراغ کتاب و سنت. ببینید عزیزان، ما امروز یه مشکلی داریم در مورد کتاب و سنت. این مشکل سبب رهزنی جدی شده، اونم این است: آنچه که در حوزه کتاب و سنت داریم با قطع نظر از کتب فعلی که این کتب حاصل مهندسی مؤلفین این کتبه، او اومده هزار تا روایت رو گذاشتن جلوش، مهندسی کرده این روایات رو و بعد این مهندسی رو تبدیل کرده به فهرست این کتاب و این روایت ها رو در این محدوده ها قرار داده. و بعد هم یه سری روایت دیده، گفته آقا این روایت ها چون تو این مهندسی قرار نمیگیرن، الان مورد نیاز من نیستن. کما اینکه وقتی وارد آیات شدن، گفته آقا این مهندسی اقتضا داره این آیه و این آیه و این آیه بیان تو این باب، این آیه و این آیه هم بیان تو این باب. چند تا آیه شد؟ 500 تا، 600 تا، 700 تا. بقیهش تو این مهندسی قرار نمیگیر، خب کار من نمیاد. ما این جمله به کار من نمی آید را به معنای لاحجت بودن انگاشتیم. یعنی چون به کار اون آدم در قرن 3 یا 4 نیومده، ما فرض کردیم پس به کار هیچ کس نمی آید. مفهومه دارم چه عرض میکنه؟ این خطای استراتژیک ماست در متن دین، که رهبری معظم حفظه الله و ابقا، این امام حی ما، سال 65 صریحاً ما رو از این خطر بر حذر داشتن. گفتن امروز که انقلاب شده و ما نیازهامون یک دفعه، البته نیازها بود، ما از خواب غفلت بیدار شدیم، فهمیدیم چقدر نیاز هست، مراقب باشید این اتفاق سبب نشه دین ناکار آمد بشه. امام همین مطلب رو تو نامه به شورای نگهبان داره، همین مطلب رو تو نامه به آقای قدیری دارن، همین مطلب رو تو منشور روحانیت دارن. صریح عبارات امام. امام میگه مبادا یک طوری دین تفسیر بشه که بعدن بگن دین به درد جواب دنیای کنونی در عرصه نظامی و سیاسی و اقتصادی نمیخورد. خب برگردم دوباره. پس ما عقل رو معلوم کردیم، اومدیم سراغ کتاب و عترت. کتاب و عترت مشکل جدی که درش اتفاق افتاد، مهندسی بزرگان از علمای شیعه در قرون اولیه نوشتن و تدوین و تنظیم، این سبب شد که بعدی ها که اومدن نبود این متن و این آیه و این روایت را در این مهندسی به معنای بی‌نیازی از این آیه و روایت تلقی کردن یا تلقی شد، این سبب شد که ما یواش یواش به سمتی بریم که امروز از این گستره وسیع روایات که بحار الانوار به عنوان جامعه موسوعه روایات ما نسبت به روایات موجود دستشیه شاید 60% روایت ها. کل این بحار از حجیت ساقط بشه، یعنی کسی از روایت بحار برای استنباط احکام استفاده نکن. شما تو درس خارج بگید آقا این روایت در فلان با اینجا اومده، میگه کدوم کتاب میگید؟ میگه از بحار. میگه خب بحار اکی نقلش کرده؟ اگه گفتی من لا یحضر میگه چشم، اگه گفتی کافی میگه کجاش، چون کافی اصول داره فروع داره، اگه گفتی تعزی، اگه گفتی استفسا. و الا فلا. حالا چرا؟ به هر دلیلی، من نمیخوام بحث اصولی و تخصصی کنم، در حالی که خدا رحمت کند این جمله از افواهیات البته، اما علماء بزرگ مثل حضرت علامه حسنزاده، مثل حضرت آیت الله جوادی و دیگران از علامه طباطبایی نقل میکنن که علامه میفهمود که اگر قرار بود که کل اون روایاتی که مورد ابتلا و مورد احتیاج و مورد کمال و استفاء اینا همین وسائل و شیعه باشه که جامع بین کتب اربعه است، اونم تازه از کتب اربعه، کافی اصولش نیست فروعشه، یعنی ائمه، پس چرا این همه روایت گفتن؟ سوال قشنگیه، برای چی؟ نعوذ بالله، مثلا بیکار بوده است؟ کار مهمتری نبوده؟ خیلی این مهمه، برای چی؟ لغوه؟ عبسه؟ خب برگردیم، برگردیم، جواب این سوال چیه؟ جواب این سوال این معناست، اون روز، اون روز جمله معروفه، اون روز موضوعات مبتلا به بشر اون روز، حالا تازه بشر اون روز هم نه، تو جامعه ای که مبتلا به اون فقیه بوده و اون فقیه تو اون جامعه تو اون حوزه ها استفتاء و استنتاق می شده، اینا بودن، لذا او اومده اینا رو جمع کرد و هرچی هم توی حوزه رو سرا به کارش نمیاد، اون نگفته حجت نیست، گفته به کارم نمیاد، به کارم نمیاد و در اعثار بعد ما تبدیل کردیم به حجت نیست، یه غلط. یه نکته سریع تر برم چون وقت ندارم. نکته دوم، اصلا ممکنه همان چیزی که اون فقیه رضوان الله تعالی علیه اون روز در این حوزه خاص به کارش اومده، لذا تو مهندسی کتابش تو این حوزه خاص قرار داده است، امروز اگر یه موضوع دیگه ای برای من مواجه بشم باش و اون موضوع رو مبتلا به هم بشه، درست بیندیشم به این موضوع، بعد برگردم ببینم این همین روایت پاسخ اون سوالم هست، یعنی تردن و اکسن دست ما رو این مهندسی ها بست، درست شد؟ اینم نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم، همیشه گفتم روایات ما و آیات ما مزیق به قرائن زمانی و مکانی اون روزه. ما از قدیم، عزیزان بزرگواران، در عالم اطرت و سنت سه تا علم داشتیم، خواهش میکنم عنایت بفرمایید، فکر میکنم پایان این عرائض من شما به این نتیجه خواهید رسید، ما فلسفه میخواهیم اما فیلسوف نیستیم، ما حدیث میخواهیم اما محدث نیستیم، ما قرآن میخواهیم اما مفسر نیستیم،
ما نیاز بشر رو از دین میخوایم. به این میرسیم. حرفایی که من دارم میزنم، یعنی این مدل فکری که مرحوم امام و علامه دارند، در هیچ قالبی نمی گنجد. نه مفسره، نه محدثه، نه فقیه مصطلحه، نه فیلسوف مصطلحه، نه عارف مصطلحه. این آدم یک انسان متشرع مصطلحه، اما شریعت به معنای صحیح کلمه که عرض کردم. خب ما از قدیم در حوزه حدیث و سنت سه تا علم داشتیم عزیزان. یه علم، علم رجال. یه علم، علم درایه. یک علم، علم علم الحدیث. ببخشید من نمیدونم به هم میریزه این ضبط ها و اینا، اما من بدون چایی حالا این داغه تا سرد بشه من یک سر از این. دست شما هم که فرق میکنه الان همین قدش هم بیعدالیه تو این بله الان عرض میکنم. عنایت کنید ما از قدیم در حوزه حدیث سه علم داشتیم. رفقای عزیز مطلبی که امروز دارم میگم، من فکر کنم صحبتهایی که از اول عرضم تا الان کردم هیچ کدوم رو غیر صحیح نگفتم، برخلاف آنچه که در حوزه های درسی آکادمیک حرف میزنم. اونجا من مکلفم این کتاب رو درس بدم، این علم خاص. الان داریم حق رو میگیم، یعنی نظر این مرد خدا چیست. من فکر میکنم اینها نظر مرحوم امام و علامه طباطباییه. اینا دیگه دستخوش تغییر و اختلاف قرائت نباید بشه، یعنی واقعا اینه. حالا خواهید دید این مطلبی که عرض میکنم بسیاری از کارهای اجتهادی فعلی ما ناقصه از این جنبه. رفقای عزیز حرفایی که دارم میزنم در یه جاهایش در اوج تجدده و یه جاهایش در اوج سنتگرایی و کار نمیدونم چی اسمشو بذاریم که خیلی ها بدشون میاد ازش، بله، و یک واقعا یک نگاه این هندسه فکری امام و مرحوم های طباطبایی و رو هم جواب میده. اینا اجزاء یک پیکره اندیشه ایه که بعضشو بگیریم خراب میشه. رجال چه میکرد؟ رجال موضوعش قضایای شخصیه. این آدم ثقه غیر ثقه، عادل غیر شخصی، شخصی شخصی. درایه چه میکرد؟ ضوابط عامه توثیق و عدم توثیق روایاتو درست میکرد. ضوابط عامه، بعد ضوابط عامه حتی یه بخشش سندیه یه بخشش دلالیه. آقا مثلا مشایخ اجازه اینها مثلا میتونن سبب توثیق بشن یا نه، یه بحث کلی مثلا ربطی به مورد خاص نداره. اما علم حدیث، علم حدیث چه کار میکرد؟ علم حدیث همین قدر شما شنیدیم تو کتابا، حدیث خونیه، حدیث خونیه. که بعد امروز ما مبتلا شدیم به چی؟ میگن از قدیم علم الحدیث بود، تو هم مثلا شبیه دوتا روایت اصول کافی بخون بعد میشه علم الحدیث. نه، علم الحدیث چی بود؟ برگردیم، حدیث شأن صدور داره، از امام صادر شد اجابتن از یک سوالی. امام مواجه با یک سوال میشه، جواب اون سوال در قالب این حدیث گفته میشه. مواجه با یک اتفاق میشه، نظر امام در مورد اون اتفاق با این حدیث بیان میشه. پس این روایت و این حدیث در او ملحوظ است شرایط زمان، شرایط مکان، شرایط انسانی که در مقابل امام قرار گرفته است. تمام. حالا از این طرف اعتقاد کلامی ما به ما گفت تمامه، برگردیم دین رو چجور گفتیم؟ فطرت، مقصد،
تو تمام شرایط زمانی و مکانی با حساب احتمالات کشید به چند فرض و چندین میلیارد فرض، همه اونها باید جوابش تو این اطرته، تو این حجته باشه. خب این که فعلا در زندانهای سگانه محصوره، زندان زمان و زندان مکان و زندان فرد. حالا اگر اضافه بکنیم بعضی از مشکلات رسیدن روایات به دست ما، مشکل اعراب، اعجام، نقطه گذاری، اعراب گذاری تو زمانهای اول نبود بعد اضافه شد، احتمال هم کار پیچیده میشه. حالا اعتقاد ما میگه این نسخه شفابخشه. خب این که نسخه شفابخش نیست که، این نسخه شفابخش او آدم بود، خوشوالش، کاش من جاش بودم، از امام شنید رفت. این که نسخه من نیست که، اعتقاد من به من میگه امام معصوم باید منابع دین رو، یه سری منابع خام و قابل انطباق بر جمیع شرایط و ازمنه و امکنه و خصوصیات قرار بده. عقل من اینو میگه، چشم من که میبینه میگه دین این نیست، روایت این نیست، این تو سه زندان حداقل محصوره. چه کار باید بکنیم؟ علم حدیث وظیفه‌اش این بود که میومد این حدیث را از اون قرائن مزیقه جدا میکرد، یعنی حدیث را از یک قضیه خارجیه تبدیل میکرد به یک قضیه حقیقیه و کلی، حدیث رو از یک قضیه خارجیه تبدیل میکرد به یک قضیه ازلی و ابدی. ازلی و ابدی که خصوصیات یک فرد توش نیست، ازلی و ابدی که نقطه فطرت رو به نقطه مقصد پیوند میده. بله من وقتی بخوام این رو بر خودم پیاده کنم، مقارنات فطرت من میشن این آدم، این گرایش ها، این سلائق، این عادات، این محیط بزرگ شدن، این محیط، این شرایط، من یعنی فطرت در این شرایط، تحلیل کن، تو یعنی فطرت در آن شرایط، دیگری یعنی فطرت در آن شرایط. جواب اون سوال رو امام معصوم ما به فطرت در اون شرایط داد. تو باید شرایطش حذف کنی، فطرتش رو نگه داری. این میشه علم حدیث. اون موقع همه ی روایات میشن ازلی و ابدی، یعنی گوهر روایت از درون صدف خارج میشه. این اتفاق که افتاد، آقایون خواهش میکنم عنایت کنید، ما بدبخت شدیم از این که تو فضای تمدنی غربی، بدبخت شدیم از این که تو اتمسفر غرب زندگی میکنیم، پدر ما رو این شکگرایی در آورده. اینجا این سوال پیش میاد، واقعا مگه میشه گوهرش رو از اون خصوصیات جدا؟ آدم های مختلف مختلف میفهمن، این مجتهد یه جور میفهمه، اون مجتهد یه جور میفهمه. نه اینجور نیست، اشتباه کردی. این تابع ریاضی رو دست هر کسی بدی خروجیش واحده، فقط بدونی میخواد چیکار کنه، قرائن مزیقه را از متن حدیث جدا بکنه. حالا ضابطه تفکیک چیه؟ عزیزان ضابطه تفکیک و علم اصول میده، ضابطه تفکیک بین قرائن و متن، گوهر رو از صدف جدا کردن، این رو علم اصول میده به ما. خب حالا یه جمله کوتاه بگم رفقا، اگر کسی این مقدمات اولیه‌ای که تا اینجا رسیدم و نیاد، اصلا علم اصول برای این کار نمیدونه. یعنی اگر کسی اعتقاد به این مبانی نداشته باشه که این روایات آمدن که ما یحتاج الیه البشر فی السعاده رو الی یوم القیامه بگن، او لازم نداره حصری را که در کتاب شریف تهذیب بر روایات اعمال شده بشکنه. لازم نمیبینه که روایت را از تمام قرائن فردیه و مقارنش خارج کنه. این اتفاقیه که تا کسی در نگاه انسان شناختیش به اون خلافت و ولایت نرسه، لذا بود که امام مرحوم علامه میگفتن تا کسی این فلسفه عرفان نظری و اینها رو نخونه نمیتونه وارد متن دین و تحقیق و استنباط بشه. نه اینکه عرفان و فلسفه میخوایم، بابا تو رو خدا اشتباه نشه، الان کلمش مهم نیست. اول بحثم این چندیم جا دارم فهم مشهور رو تخطئه میکنم، گفتم کسی حرفا اول حرفای منو بفهمه میگه فلانی دوباره اومده عرفان بگه. الان کجا رسیدیم؟ الان که عرفان نیست دیگه، الان خود رفتیم تو متن حدیث. نه، اون فلسفه و عرفان نظری هم چون اون دوتا محمل و قابلیتن برای اینکه کسی به این انسان شناسی برسه. البته کسایی هم بودن که فلسفه عرفان نظری خوندن به این انسان شناسی نرسیدن. بالاخره ما اون میوه رو، اون مولود رو میخوایم، باید از این مرحله هر جا شما باید به این مولود، یعنی این انسان شناسی اسلامی که شریعت و حقیقت و طریقت یکی کرد، فردیت و اجتماعیت رو یکی کرد، همه این تابوهای تکثر رو شکوند و نشون داد اینا آینه های مختلفی هستند که هر کدوم دارن یک وجه از این حقیقت رو نشون میدن. باید ما به این نتیجه برسیم. من که خیلی جاها اصرار میکنم عزیزان، جز نظام اصولی امام کسی توانه جواب به این مطلب رو نداره، با حفظ احترام علماء دیگه، به خاطر این مبناه. ببینید الان ما تو علم اصول غیر امام بابی نداریم برای تدوین منابع. دارم خیلی حسی حرف میزنم، خیلی ظاهری، یعنی حرف من رو اگر کسی بفهمه میگه پس امام اخباری محض بوده. میگیم چرا؟ میگه آخه ما این جمله فقط از اخباری ها شنیدیم که ما هم باید ولو تو قرن 11 ایم، اما باید بریم یک منبع یابی کنیم و منابع رو جمع کنیم. کتب اربعه منبع یابیش کفاف ما رو نمیده، ما باید بریم وسائل و شیعه بنویسیم. میگن این ادبیات منبع نگری و منبع یابی و تولید منابع یه ادبیات اخباری هست. امام تنها نظام اصولی که میتونه بار این رو به دوش بکشه نظام امامه. نظامات اصولی دیگه چون نیازی ندیدنه، لذا رو این موضوع کار هم نکرده. وقتی یک کسی مثل حضرت استاد معظم من، حضرت آیت الله مؤمن حفظه الله و ابقا، میاد بحث کتاب ولایت فقیه میگه، میره تو ولایت فقیه از روایات تحف العقول استفاده میکنه، میره توی کتاب ولایت فقیهش از روایات خطبه نهج البلاغه استفاده میکنه، در حالی که اینها در منابع کتب اربعه وجود ندارن، بعد مجبور میشد برد زحمت توثیق و حجیت بخشی اینا رو به جان بخره، چون این مرد مولود تفکر امامه. یه مصداق گفتن. حالا خود امام بماند که چه کرده در کتاب البیعش، که امام خیلی بلندتر از یه حرفا گفته. گفته الاسلام هو الحکومه والاحکام مطلوبات بالعرض. این جمله خیلی خطرناکه، یک جمله ای در اوج تجدد که زیربنای این جمله ما رو به حد ظاهری گری امین اسفرآبادی و اخباریین میکشونه. جمعت فی صفاته الازداد رحمت الله تعالی علیه. خیلی عجیب بوده امام در نگاه اجتهادیش، از ظاهری ترین نگاه ها وجود داره، میشه فتوای امام علی الله مقامه در مسئله معروف دیگه مبتلا بهتون بوده، در مسئله کثیر السفر. امام حتی اجازه نمیده که عناوین منصوص روایات ازشون عنوانی استنباط بشه. ما عنوان من شغل و سفر و سفر نداریم تو روایات. اون عناوینی که تو روایات هست این سری عناوین هست، مثل من بیتهو معه، مثل دشتبان، مثل ملاح، مثل نمیدونم مکاری، مثل اینا عناوین موجود روایاتن. بعد امام علی الله مقامه میگه الان تو حق نداری از این عناوین القاء خصوصیت کنی، بگی این عناوین یعنی کسی که حیوان کرایه میده یا دشتبان میگرده توی بیابونا و دشت ها، حق نداری ازش القاء خصوصیت کنی، بگی چون نون آوری خونش در ضمن یک مسافرتیه. نه، این عناوین صریحا در کسی که شغلش خود سفر کردنه و ما حق القاء خصوصیت هم نداریم. این نگاه یک نگاه حنبلیه به فقه، خیلی ظاهریه، خیلی خیلی ظاهریه. بعد همین مرد عرصه فقه وقتی میرسه به استنباط، حالا گفتم وقف، میگه مسجدم خراب کن جادش کو بره، میگه شطرنج موضوعیت نداره، در حالی که تو دلیل شطرنج هیچ ادات تحلیلی وجود نداره. یعنی جز نظام اصولی خودش نمیتونه عنوان شطرنج رو القا کنه، جز نظام اصولی خودش. ماکزیمم اصول آخوند اعلی الله مقامه، شیخ اعلی الله مقامه، حالا شیخ خیلی سخته، آخوند محقق خویی متجاهر به اجتهاد، میزند قلع و قمع میکنه اجتهادش، فهمش هم حجت، حر، اصلا هم کاری به کسی نداره چون مبانیش اینطوریه، خیلی محکم، اجازه نمیده عنوان شطرنج القا بشه، چون در روایت شطرنج هیچ چیزی که ازش بوی تعلیل بیاد که لعنه غمارون وجود نداره. بعد ببینید امام چجور مبنای سازی میکنه، این کار ازش ببینیم میگیم این آدم احتیاط داره فقهش. چرا احتیاط داره؟ چون این مطابق با قواعد و مبانی مرسومه نیست. این مدرسه اجتهادی مدرسه مستقل است، این مدرسه اجتهادی حاشیه مدرسه مشهور اعلی الله مقامهم الشریف نیست. این یک نگاه، یک مدله، باید رفت و یادش گرفت از اول تا آخر. اصلا این حاشیه حرفای مشهور نیست که کسی بخواد بره حرفای مشهور رو بخونه بعد کنارش که حاشیه از امام بخونه. تمام؟ خب برگردم. پس ما باید اول بتوانیم روایاتو از قرائن خارجیه مزیقه خارج کنیم، تازه صارت روایتو قضیتا حقیقیتا ازلیتا و ابدیه. که حالا گام دوم چیه؟ سریع‌تر برم. این اتفاق که افتاد رفقا اینجاست که اون دعوا که شأن نزول مخصصه مخصص نیست، اون بحثا همه باید اینجا جواب داده بشه. مناسبت سوال و جواب در چه حد میخواد، همه اینا رو ما باید جواب بدیم. بعد که این مطالب تمام شد که رفقا این قسمت با قطع نظر از بحثای دینیمون، اتیکم یادمون نره، با قطع نظر از مباحث دینیمون، همین قسمت در اصول ما یک جنبه فلسفی تحلیلی زبان بسیار ارزشمنده، یعنی دخالت بحث قرائن حالیه و مقامیه در استنباط متن، در تفسیر متن، بحث بسیار ارزشمند و جنگ و ستیز هم توش بالاست در فلسفه تحلیل زبان معاصر ما، که باز درسته که ما جنبه استنباطی دینیشو میبینیم، لیکن خودش به تنهایی کاربری داره برای ما. خب این اتفاقات که افتاد ما روایت رو خواهیم داشت. حالا گام دوم چیه؟ ما تازه الان میتونیم بگیم منابع خام داریم، اینها باید بر شرایط زمان و مکان تطبیق داده بشن. خب حالا اینجا ما باید موضوع شناسی کنیم به اصطلاح فقها. دوستان این موضوع شناسی ما رو تا حد بررسی میدانی تمام تخصصها و حرف و فنون امروز جهان میبره. خیلی دارش بسیره، به خاطر دلیلی که قبل گفتم، گفتم تا نبود دخالتی هم در کمال نداشت. الیوم که آمد موضع دین باید در مقابل این معلوم بشه که مبادا این بزنه سفینه حرکت ما رو به سمت اون راه کمال مخروخ کنه که این سفینه غرق بشه. این مطلب از انرژی هسته‌ای و نانو رو میگیره تا شبیه سازی و رحم اجاره‌ای و تا هنر و موسیقی و تا حقوق و تا عرض مجازی و الکترونیک و تا نمیدونم حاکمیت سیاسی مدرن جدید و همه اینا رو در بر میگیره. یعنی هر کدوم از اینا میشه یه موضوع که باید این صدر و ذیلش در بیاد. بعد این موضوع که کامل صدر و ذیلش در اومد، اون دلیل ازلی و ابدی باید تو دلیل تو ادله ازلی و ابدیمون بگردیم صفر تا صد، صفر تا صد، ببینیم کدوم دلیل میتونه تکلیف اینو معلوم کنه. میدونید ثمر عملیش چی میشه؟ ممکنه یه روایتی که زمان شیخ طوسی تو کتاب الحج آوردنه بلند شه بیاد موسیقی تو رو حل کنه. زمان علامه مجلسی هم عدتون من الادله بود که اصلا به کار نمیاد، عمل فرستاد تو السماء و العالم، ورشون داریم بیاریمشون مشکل رحم اجاره ایو باش حل کنیم. این یعنی فقه شیعه از اول، یعنی شیخ طوسی چی کار کرد؟ گفت 20 تا موضوع دارم، این 20 تا موضوع برم از توی اصول اربعمعه 400 متن شیعه برم روایاتو در بیارم بعد بگم اینا جوابه. تازه کار ما سخت‌تره، وقتی رفتیم اینا رو استخراج کردیم این دفعه باید اینا رو اول تضییقات قرینه اینشو حذف کنیم. زمان شیخ طوسی حذف قرینه لازم نبود، چون زمان شیخ طوسی، امروز جامعه شناسا هم میگن سرعت تغییرات اجتماعی هر چقدر اومدیم جلو توان پیدا کرده. اون موقع هر 600 سال یه بار شرایط اجتماع عوض میشد، امروز هر 50 سال یه بار شرایط کاملا عوض میشه. بوده همه اینا معلوم بشن به من. لذا تو این نگاه و تو این فکر و تو این منطق صحیح ما اولین کاری که زمان شیخ طوسی ما لازم نبود این کارو کنیم. ما زمان شیخ طوسی علی الله مقامه سائل اومده از امام معصوم سوال کرده آقا حکم این مسئله چیه؟ من یه بیع مرابحه انجام میدم، یعنی معامله میکنم که سود ببرم روش، درست شد؟ بعد امام همش گفته حکمش اینه. امروز زمان من اصلا او بیع مرابعه به او شکل وجود نداره، اما ژن پیشرفته بیع مرابعه وجود داره. تقریبا غالب معاملات امروز ما، بچه ها اینو فقه معاملات که خودم کار کردم از کم، غالب با غیر غالب معاملات ما فقه بیع مرابعه ندار. اما نباید این روایت ولی از خصوصیات زمانیه و مکانیه و فردیش خارج میشه. الان ما مشکلی که تو قضیه بانک داریم چیه؟ حالا من اصطلاح علمیشو نمیگم که بس یکم رفتم تو تخصصهای حوزوی اشتباه هم کردم، نباید انقدر دقیق میشدم، باید حاصل مسترشو میگفتم که قابل استفاده برای همه باشه. ببینید رفقا، خلاصه بگم، اینطوری بگم، ما امروز رساله رو که ورق میزنید فهرستشو که نگاه کنید نوشته که نوشته باب نماز، باب طهارت، نماز، روزه، حج، میاد بعد بی، اجاره، مساقات، جعاله، مزاربه، نمیدونم مزارعه، شرکت، همینطور میاد یکی یکی. اینها چیان؟ مطابق با اجتهاد امام و علامه طباطبایی اینها موضوعات مورد نیاز آن روز بودند، موضوعات مورد نیاز آن روز بودند. لذا لمن ممکنه یه چیزی به وجود بیاد که اصلا اون نیست، نه بیعه، نه اجاره است، نه جعاله است، نه 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 هیچ چی دیگه است، یه چیز دیگه است. مثالش به چی میزنن الان؟ تأمین اجتماعی. ما عقد و تأمین رو یه موضوع مستقل حقوقی میدونیم. تمام شد؟ خب حالا یه موضوعی پیش اومده تو دنیا اسمش بانکه، بانک. این یک موجود فوق پیشرفته پرسلولیه، یه بی نیست، یه اجاره نیست، این 1 میلیارد آیسی توش کار گذاشته شده. هر کدومش ان سیم زیرش گذاشته نه. بعد ما میام چه کار میکنیم؟ میام میگیم بیع. ببینید شکلمون، شکل کاریمون این میشه. بچه ها من مثال میزنم که از حالت اصطلاحی علمیش در بیاد. میام میگیم که آقا بیع و بیار، بیع بیع و بندازش تو بانک، اینجا رو گرفت، اون مقدار از عقودی که تحت حریم بی قرار میگیرد یه قبول، اینم اجاره، اینم جعاله، جعاله رو بیار، جعاله بزرگه میذاریمش، هر مقدار از عقود بانک که بتونه تحت پوشش جعاله قرار بگیره حل دیگه. صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد. مزاربرم بیار، مزاربرم بذار، هر مقداری هم که تحت پوشش مزاربه قرار بگیره حله، بقیهش خب یه اجزا به هم ببین این شکلا، یکیش مثلثه، یکیش مربعه، یکیش دائره است، وسطش خالی میمونه، بقیهش همش حرامه دیگه. الان چیکار کنم؟ خب حسابات مسدود کن. میشه؟ نمیشه. قصه خیلی پیچیده است. الان ما میگیم آقا هر بانکی که سود تو این قالب توش قرار بگیره رباه، اینو میگیم دیگه. من دارم سوال تر میکنم و اینا رو از جهت فقه فتوایی به عرائضم نگاه نکنید. فتوای رساله مرجع تقلید مجزیه برای من مقلد، اما الان بحث تولیدی علمی دارم میگم. الان میگه آقا رباه، خب میگه پس من میرم حساب توی فلان بانک یا فلان مؤسسه مالی باز میکنم که فلان مؤسسه هیچ کدوم از این چرخه های پولی توش اتفاق نمیفته، دیگه ربا نیست. خب سوال، خود اون مؤسسه میخواد تحت لیسانس بانک مرکزی تو باشه یا نه؟ یعنی حساباش شما رو شبا میخورن یا نمیخورن؟ ای نمیخورن که هیچ. اگر میخورن همه حساباش، اگرم حساب بخورن که تمامه دیگه، یعنی میفته توی بازار بین بانکی، بازار بین بانکی همه پولا توش بالا 16% سود داره، هر پولی که جابجا میشه بین بانک ها سود داره، یعنی از مقسم سود تو قضیه هست نه تو قسط. تو میگی من حسابمو یه طوری بستمه که سود بهش نمیخوره، میگه بابا کل این میدونید مثل چیه؟ حسابایی که تو درست میکنی مثل این خدمتون عارضم، میریم هواپیما میخوایم کارت هواپیما بگیریم، چمدون تو میگیرم میندازم روی چی ببین نوار قلتانی میبرم میندازش، تو فکر میکنی این رفت رو بره تو هواپیما خودت، نه بابا این میفته روی مسیر قلتانی، همه هواپیما تمام چرخاش همه تمام چمدونا رو میندازن سر این، تو هر چی حساب داری امروز که پول واریز حساب میکنی این حساب سری تمام این پولا میرن همه میافتن تو مسیر بین بانکی، میرن تحت کدینگ بانک مرکزی قرار میگیرن. بعد تو بازار بین بانکی هر کمو الان هیچ بانکی بیشتر 5% 10% پول نقدینگی نگه نمیداره پیش خودش، که حالا یه دفعه همه مشتریاش اومدن گفتن پولامونو میخوان، پولا رو از کجا باید بگیره؟ میره تو بازار بین بانکی پول میاره، ضمانتشو میشه روابطی که با بانک ها تو زیر نظر بانک مرکزی داره، هر پولی که از بازار بین بانکی میگیره که بیاد باش پولای مردمه بده، دوباره بعد این پول برگردونه به بازار بین بانکی، هر روزی که این پول پیش این بانک باشه 16% 12% 18% باید سود بده. خب اگه ربا رباه، همه جا رباه. بانک اصلا یه موضوع پیچیده است. خب چه کار باید بکنیم حالا؟ هنو ما بانک حل نکردیم، بیت کوین سر کلش پیدا شد. ارزهای الکترونیک از کجا باید بیاد؟ به چه کجا باید برگرده؟ ببینید رفقا، ما شرایط اجتماع معلوم نمیدم رجوع بشنم. حالا هنرم همینطوره، هنرم همینطوره، ببینیم هنرم آنالیز کنیم همینطوره. بالاخره ما باید بفهمیم یا قبول کنیم و اعتراف به شکست کنیم، بگیم آقا دین پاسخگو نیست. ببینید بحث‌های نظری هم در بیاید رفقا، این سوالاتی که ازتون پرسیدم اینها سوالاتیه که فلسفه جواب نمیده. اینا هیچ کدومش سوالاتی نبود که فلسفه پاسخگوی اینا باشه. ما امروز تو علوم انسانی بزرگترین کاری که انجام دادیم، اگر خوب انجام داده باشیم، فلسفه علوم انسانی رو معلوم کردیم. فلسفه علم غیر از فقه علمه. فلسفه علم مبادی علم رو تأمین میکنه، اما به باید و نباید علم که میرسیم کی باید جواب بده؟ حالا بریم تو حوزه تعلیم و تربیت، بریم تو تربیت در مدرسه، بریم تو تربیت در خانواده، بریم تو تربیت کودک، روانشناسی رشد بیاریم، بگیم اگر این بچه 2 سالش بود چجور، اگر 12 سالش بود چجور. اینا دیگه حل نمیشه، اینا رو فلسفه تعلیم تربیت جواب نمیده. الان ما میایم تو علم تعلیم و تربیت میزنیم تو سر خودمون آقا اینا اصول، اینا روش هاست، اینا اهداف تربیته. روانشناسی رشد هم کودک از این سن تا این سن، از این سن تا این سن، از این سن تا این سن، ساعات تربیت، تربیت نمیدونم دینی و تربیت چی و تربیت چی، بعدم اینا رو با هم ضرب میکنیم، میگیم آقا در ساعت تربیت عقلانی برای کودک در سن 8 سال با روش تربیت فلان در شرایط اقلیمی فلان عوامل و موانع تربیت. خب آقا اینا رو فهمیدن، اینا میشه فلسفه تعلیم و تربیت. چشم، دارم دیگه الان ماکسیمم تعلیم تربیت موجود تو کشور عرض میکنم، همه اینا تمام شد، حالا بیا رو زمین، بیا رو زمین. آقا این بچه، یه بچه ای الان ما داریم، این بچه الان توی خونه شون مثلا یک چیزی رو که نباید ببینه دیده، حالا یه مسئله خاصی، مثلا یه تلویزیون یه چیز خاصی پخش کرده، حالا پدره میخواسته ماهواره نگاه کنه اما حواسش بوده بچه نیاد، یه دفعه بچه اومده پشت در دیده و الان ذهنش مشغول شده، چه باید بکنی؟ آقا بچه مثلا روابط زناشویی پدر و مادرش دیده، نباید میدیده، الان چه کار باید بکنی؟ سوال الان ماهواره نه، این سوال خود سوال قدیمیه دیگه، از قدیم تا الان تو همه خونه ها ممکن بود یه مشکل این چنینی به وجود بیاد. ما هو الجواب، این باید و نبایده، این دیگه الان ما میخوایم یه جوابی بدیم که این جواب حکم الله باشه، یعنی تو سعادت و شقاوت این بچه این قصه اثر داره. یعنی که فلسفه جواب نمیده. بابا من خودم فلسفه بلدم، اما نفکر کنید من اخباریم. ما بیشترین کاری که انجام داریم فلسفه علوم انسانیه، هنوز به فقه علوم انسانی نرسیدیم. فقهش میشه همین قانونی که گفتم. حالا میخوایم جواب این سوال بدیم، از کجا باید جواب بدیم؟ یا آزمون و خطاه، یا تجربه است، باید بریم و تو کتابای روانشناسی مشاوره در بیاریم، یا میخوایم از تو روایات در بیاریم. خواهد کدوم روایت؟ تو وسائل و شیعه کتاب و صلات تمام روایاتش و آیاتش فحص و یأس شد کنار هم، تو ببرو استنباط کن برای این مسئله که من سوال کردم کجا؟ هنوز کاری انجام نشد. این کار که الان عرض کردم، برسم به تمدن، چقدر دیگه وقت دارم؟
10 دقیقه
دیگه. این کار که انجام بشه رفقا، جنبندی دارم میکنم عرضم رو، جنبندی دارم میکنم، ما جنبندی پایان این مقطع این جلسه رو دارم عرض میکنم، برای اینکه ما به تمدن اسلامی برسیم، تمدن نقطه جوش و ترکیب بین بعد فردی و اجتماعیه. بعد اجتماعی به خاطر تغییر زمان و شرایط ابعاد بسیار بسیار متفاوتی با گذشته دور ما پیدا کرده و این ابعاد باید از نقطه باء بسم الله تا تا تمتش با حجت دینی توزین بشه. اون قسمتش که کار هستی شناسی و انسان شناسی فلسفی فلسفه باید بگه، اون قسمتش که کار هستی شناسی و انسان شناسی فلسفی نیست و به هر دلیلی به حوزه بایدها و نبایدها و ماشابه ذلک برمیگرده و باید به نحوی از متن کتاب و عترت استنباط بشه، باید همه این فرایندی که الان خدمتتون عرض کردم تو حوزه استنباطش اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق افتاد، بعد تازه ما میرسیم به یک مسیری که این مسیر وسطشیم، جامعه شناسی رو درست کردیم، روان شناسی رو درست کردیم، هنر رو درست کردیم، تعلیم و تربیت رو درست کردیم، اقتصاد رو درست کردیم، علوم مختلف مبتلا به رو تکلیفشون رو معلوم کردیم، بعد از ضرب صحیح اینها، یعنی جایگذاری منطقی اینها تو نظام، به تمدن میرسیم. اون موقع است که ما میتونیم بگیم تمدن اسلامی داریم. اون موقع این مواد خامش همش از توی دین در اومده، یعنی تو منابع حجت در اومده. تا موقعی که این راهو نریم تمدن اسلامی نخواهیم داشت. یقدم رجلا و یؤخر اخرى. یه روز میام 4 تا حرف سیاسی میزنیم خراب میشه، یه روز میام 4 تا حرف اجتماعی میزنیم خراب میشه، یه روز میام 4 تا حرف حقوقی میزنیم خراب میشه. این قصه هی رفت و برگشت داره، مثل یه مارپلت، میریم بالا نیش میخوریم میایم پایین، دوباره میریم 4 تا میریم تو پله میبینیم، میریم بالا دوباره نیش میخوریم میایم پایین. این راه با این مدلی که داریم میریم همین اتفاقه. بعد نتیجهش این میشه که هر دم از این باغ بری میرسد. امروز هم الان این شده که بالاخره ما علوم اسلامی نداریم. یه آقایی گفت، یه عده‌ای هم گفتن نه چرا گفتی نداریم، یه عده‌ای هم گفتن خب داریم، خب کو میشه همین دعوای فعلی. هیچ راهی جز رفتن تو این مدل فکری وجود نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.